با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها یا صبحها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 از شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم میخواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید خانم.
متشکرم. آقای دکتر، من 33 سالم هست و همسرم 13 سالی که از من بزرگتره و این انتخاب اول من بوده، یعنی دلم میخواست که همسرم از من بزرگتر باشه. ما 9 سالی که ازدواج کردیم، بچه اولم 5 سال و نیمش دخترم و بچه دومم 4 سالشه و من 8 سال تقریبا 8 سال 9 سالم هست که در کانادا زندگی میکنم. آقای دکتر، من وقتی که ازدواج کردم با همسرم بسیار خانواده سنتی داشت، همونجا که خانواده پدر خود منم خانواده بسیار سنتی هستن. من رو تجربه با خانواده پدرم داشتم، همیشه فکر میکنم که خوب سنتی بودن و مذهبی بودن، اینا هیچ مسئله نیست با تیه زندگی اشتراکی، فقط مهم اینه که من با همسرم تفاهم فکری داشته باشیم. روی این حساب من هیچ وقت اینو هیچ مسئله نمیدم و وقتی که با همسرم صحبت میکنم قبل از ازدواج، ایشون خانوادهشون بسیار خانواده ساده و کسانی که ریسپکت میکنن مردم رو برای من معرفی میکنن. روی این حساب من خب وقتی دیدم که همسرم اون خصوصیاتی که من احساس میکنم برای داشتن این خانزمی خانوادگی رو دارن، تصمیم گرفتم که ازدواج کنم بایشون.
شما چه مدتی ایشون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
آقای دوسته حالتی، من نزدیک 5 ماه همسرم رو شناختم و با یه اتفاق خیلی عجیب بایشون آشنا شدم. من اون زمان داشتم رفتم پاریس برای ادامه تحصیل. من هنرمند هستم و پیانیست هستم و اون زمان کارم درست کردم که برم، ولی همیشه خیلی علاقه داشتم که ازدواج کنم. یعنی زندگی خانوادگی و مخصوصا بچه من خیلی دوست داشتم. از کودکی شاید این حس داشتم، چون خیلی خودم کودکی خیلی زیبایی داشتم و همیشه دلم می‌خواست که بچه داشته باشم و این همون کاری که مادر پدر من برای من کردن، من برای بچه‌هام بکنم و همونجوری که با بچه‌ها خیلی کار می‌کردم. وقتی که من همسرم رو دیدم از طریق همسایی همون، که ایشون به من گفتش که یه آقا پسری هستن که خیلی پسر خوبی از فامیلای ما هست، میخواد با یه خانومی آشنا بشه و این خانومی که ما میخوایم بهشون آشنا کنیم، این خانوم تشریف ندارن امروز و میدونست که من اصلا تفکرم تو این زمینه نیست، یعنی من اصلا آدمی نبودم که بخوام اینجوری با یکی آشنا بشم و فقط برای ریسپکت این خانوم رفتم توی اون جلسه نشستم و به حتی به دوستان گفتم من میخوام برم این آقا رو معالجه کنم، ببینم ایشون چه شکلی خارج اومده، بدون که یکی رو بشناسه میخواد با یکی ازدواج کنه. برای من این سوال بود، خیلی معما بود. چون ما همیشه تو خانواده خودمون آزادی داشتیم، میتونستیم رابطه داشته باشیم، میتونستیم دوست دختر داشته باشیم، بیایم داخل خونه. من دو تا برادر بزرگتر داشتم، اونها سالها دوست دخترشون اصلا اینجوری ازدواج کردن. من هیچ وقت همچین موردی تو زندگیم ندیده بودم. وقتی رفتم با همسرم برخورد کردم، یه پسر بسیار آرومی بود، خیلی مهربون بود، خیلی ریسپکت میکرد و تمام فکر میکردم که معیارهایی که از اخلاقی رو داشت، یعنی با اینها که 20 سال بود که تو ایران زندگی نمیکرد، ولی از دید من یه فرد متفکری بود.
یعنی چی آخه؟ نه سب کنید، در جلسه اول شما به این نتایج رسیدید؟
نه این در عرض همین 5 ماه.
آخه داستان است که در جلسه اول که شما غیر از یه آدم ساکتی که احتمالاً رعایت و آداب و ادب رو میکنه بیش از اون؟
بله، فقط در همین حد بود. نه دقیقا همینطوره، ولی ما باقیش در عرض همین 5 ماه بود اتفاق افتاد.
ایشون موندن 5 ماه در ایران یا نه؟
بله، بعد ما به صورت اتفاقی آشنایی خیلی محکمی این وسط پیدا کردیم، یعنی فامیل ما که خیلی اتفاقی ایشون این خانواده رو میشناخت، که من حتی اصلا نمیخواستم دیگه هیچ ارتباطی با این آقا برقرار کنم و میخواستم برم. و وقتی که به قول من مادرم با دختر خاله پدرم صحبت کردن، ایشون بگم ای من این فرد رو میشناسم خیلی اتفاقی و من با خواهرشون همکار بودم.
حالا اصلا این جزئیات مهم نیست عزیز. نه شما ببینید، شما نصب کنید، آخه شما یه بذار من به شما این چیز بگم. تمام حوادث جهان همین جوری عزیز، فقط برخی از اوقات از آغازش اینه، دو تا ماشین تصادف میکنن، آدم ها با هم آشنا میشن، بعدن ازدواج کنن، دو تا بچه میاد، یعنی و بعدم حوادث بعدی یکی بعد از دیگری. چون نمیخوام یه نگاه قضا قدری داشته باشید، برای اینکه همه چیز هست از طبع. حالا اون جزئیات مهم نیست که کی به کیه. شما چه شد؟ شما جلسه اول که ایشون رو دیدید، ایشون فکر کردن شما هم دختر خانومی هستید که قرار بوده به ایشون معرفی بشن؟
نه میدونستن که اصلا من همجوری اومدم، ولی بعدن یعنی متوجه شدم.
نه همون جلسه رو من میخوام بدونم، همون جلسه رو من میخوام بدونم که ایشون فکرشون این بود که همون دختر خانمی که قرار بود ایشون ببیننش اومده، یه کسی دیگه اومده به جای ایشون؟
نه یه کسی دیگه اومده به جای ایشون.
بله خب
بله، بعد ایشون خواستن که با من ارتباطشون رو برقرار کنن و منم اینو قبول کردم، تلفنم رو دادم به ایشون و با یه ارتباطی رو شروع کردیم برقرار کردن. فقط در سطح خیلی رسمی بود این ارتباط. و وقتی که ما کم کم شروع کردیم صحبت کردن و من به علاقم صحبت میکردم و ایشون صحبت میکردم، مثلا من خیلی موسیقی دوست دارم، کتاب دوست
دارم. نه اونا رو ولش کنید، به هر حال با هم صحبت کرد. چه شد؟
بله، و من رفتم خانواده ایشون رو دیدم. در وهله اول ایشون همسر مادر بزرگ من بودن، همینجور یه خانم ساده بودن، خیلی سنتی بودن.
آیا فکر کنی اینا مهمه؟ آیا اینا مهمه عزیز؟ نه ببینید، ما شنوندگانی داریم که میخوام بدونن موضوع و مسئله چی هست، اینکه مادر بزرگ ایشون چی بودن، که مگر اینکه یه نقش فوق العاده عجیب و غریبی دارن و بعدم مادر بزرگی داشتن سنتی، مادر بزرگ خودتون؟
نه مادرشون رو میگم، که ایشون در وهله اول تو چشم من به چون سنشون بالا بود حالت مادر بزرگ منو داشت، یعنی به من احساس خوبی داد، احساس کردم خب یه زن ساده است و ایشون خیلی نقش دارن الان تو زندگی ما، من برای همین اسمشون رو میارم و خانواده ایشون. آزاد ما ازدواج کردیم، در از همون روزهای اول ازدواج ما مادر ایشون شروع کردن مطلقهای بسیار وحشتناک به من انداختن، یعنی در حدی که من اصلا باورم نمیشه، من فکر میکردم که خواب دارم میبینم، اصلا ایشون چرا اینجوری با من صحبت میکنه؟ چون همش من قیاس میکردم با چیزی که تو زندگی خودم دیده بودم، باورم نمیشه که اصلا شون یه چیزی به من ریسپکت ندارن. تنها باری که شوهر من با ایشون خیلی جدی برخورد کرد، شاید هفته اول ازدواج ما بود، که خیلی با مادرش انقدر جدی برخورد کرد که من اصلا رفتم در واقع بالا، خودم رو نشون دیگه ندادم. ایشون تو هر آقای دوست شما راه میرفتیم به تو مطلک میداخت، یعنی اصلا چیزی نبود که من احساس آرامش در کنار ایشون بکنم، از این که چرا قیافه من این مدلی، چرا لباس اینجورشن، چرا آرایش نمی کنم، از هر گونه چیزی که شما فکر کنی ایشون به من مطلق می داد.
پسر ایشون ببخشید، پسرشون برای چی اومده بود ایران؟
پسرشون در حقیقت می خواست ازدواج کنه.
آخه من اگه شما رو درست فهمیدم، شما وقتی ایشون رو دیدید، ایشون موندن در ایران تا شما با هم ازدواج کرد بعد از 5 ماه؟
نه ایشون تشریف بردن و بعد از 1 ماه بردن که بعد من ارتباط تلفنی با ایشون داشتم، و ایشون تشریف آوردن دوباره بعد دو ماه ما با هم ازدواج کردیم.
آیا خانواده ایشون با این ازدواج موافق بودن یا مخالف؟
خیلی موافق بودن.
با وجودی که ایشون موافق بودن این مسئله کار بار شما میکردن؟
بله دقیقا، یعنی من اصلا نمیتونستم بپذیرم که چرا ایشون با من اینجوری صحبت میکنه. حالا نه فقط این خانم، خواهر شوهرم هم دقیقا همین اخلاق داشت. اصلا من احساس میکنم که اینا با من حالت این که من اومدم یکی رو دوزیدم دارم با خودم میبرم. ایشون میگفت که هرکی که ازدواج میکنه نمیدونم اون زن بر میداره پسر رو میبره، پسر رو جدا میکنه. من میگفتم یعنی چی؟ من خودم دوتا برادر دارم. همیشه قضیهشون استدلال میگفتم نه همچی چیزی نیست، من خیلی رابطه خوبی با خانمای برادرم دارم، ما زندگی خیلی خوبی داریم، برادر من خیلی خوبه. بعدش میگم نه همچی چیزی نیست.
خب ایشون عزیزم، عزیزم صبر کنید. اگر یک کسی فرضش اینه که وقتی شما از مغازش چیزی میخرید با رضایتش اون آدم دزده و میاد کالاشو این برای شما، با یه آدمی روبرو هستید که باورها و اعتقاداتی داره یا واقعا یا از نظر بازی ولی این کارو بکنه. خب همسر شما که در کانادا زندگی میکردن درسته؟
درسته.
چه مدتی ایشون قبل از ازدواج شما در کانادا بوده؟
همسر من نزدیک 20 سال بوده که نبوده.
میشه ذره اون کشو خشو همه داره پخش میشه زرکا خانم؟
بله بله. ببخشید الان در کل الان همسر من 20 سال هست که در کانادا.
الان 20 سال هستن، اون موقع که پس 11 سال بوده.
اون موقع 10 سال بوده که خارج از ایران.
ایشون چی خوندن؟
ایشون رشته کامپیوتر خوندن.
خیلی خوب. ایشون وقتی که آمدن ازدواج کرده شما با هم اومدید کانادا درسته؟
بله دقیقا.
بسیار خوب. خانواده ایشون که به کانادا نیومده؟
نه خیلی اولش نه، ولی یه برادر داشتن ایشون اینجا و یه خواهر در امریکا که هر وقت در مورد این دو نفر قبلا صحبت میشد خیلی با ریسپکت و همه چیز صحبت میشه. من واقعا فکر میکردم که اینها مثل چندم اعضای خانواده من هم. یعنی من با این تفکر بسیار احترام وارد اینجا شدم، چون که من روز اول خیلی احترام گذاشتم، شاسته اینو یاد گرفته بودم. بکم کم دیدم که اینا نمونه خود مادرشون هم، یعنی اینا تو جمع میتونن به شما سلام نکنن، میتونن هر گونه بی احترامی رو بکنن و بعدش هم همش بگن ما خواهر برادریم، ما همه کار برای هم دیگه کردیم و فقط پشت بزنم روی سر شما برم بالا.
حالا به من
ما بچه دار شدیم.
صبر کنید به من،
خیلی همسرم رو دوست دارم.
صبر کنید سرکار خانم، صبر کنید، نرفتید رو خط خودتون. شما به هر حال یه دنیای ذهنی و خیالی دارید که خیلی با واقعیت نمیخونه. اولا بذارید من مسئله رو شنگم. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید با چه فاصله سنی؟
بله من دو تا برادر بزرگتر دارم که هر کدوم از ما 3 سال با هم دیگه فاصله داریم.
یعنی
من با برادر بزرگترم 6 سال و با برادر
وسطم 3
سال.
بسیار. به من بفرمایید که این برادری که در کانادا بودن تو همون شهری بودن که شما بودید یا شهر دیگه بودن؟
تو یه کوچه بودیم.
اون برادر بزرگتر بود یا کوچکتر بود از همسر شما؟
اون برادر 4 سال بزرگتر.
ازدواج هم کردن؟
نه خواهر تو هیچ کم از خانمت قرد یه برادر ازدواج نکردن و یه خواهرشون بسیار دیر با یه آقای بسیار مشکل دار ازدواج کردن.
بسیار خوب. آیا اون برادر رو شما در عروسیتون رو اینا دیده بودید؟
من در عروسیم به مدت یک هفته فقط دیدم.
برخورد ایشون عادی بود یا غیر عادی بود از همون آغاز؟
من هیچی متوجه نشدم، فقط برادر وسط هم گفتش که این به نظرم یه آدم آنورمالیه. من کم موده بود اصلا باهاش دعوام بشه که
اوکی.
من احساس کردم که آره، یعنی من اینو فقط تنها چیزی که شنیده بودم.
ایشون الان هم همون تو همون شهری هستن که شما هستید؟
بله ما موف کردیم، محلمون عوض کردیم، ایشون تو همون کوچه موندم.
اوکی.
بعد بازم موف کردم یه مقدار محلمون رو باز
بسیار کردیم. حالا در مقابل این دو دقیقه من بفرمایید، در مقابل حرفایی که مادر، خواهران، برادر به شما میزنن که بده، الان نظر همسرتون گونه برخورد ایشون با شما و خانوادش چی؟
ایشون کاملا قبول دارن الان
که چی؟
یعنی بعد از این همه سال ایشون قبول دارن که بسیار من و فنا فدای این روابط خانوادگیشون کردم و هر گونه بی احترامی من مجبور شدم تحمل کنم. مجبور که من که دو تا بچه دارم، بچه دومم هم آتیزم داشت و من تمام فرصتم این بود که این بچه رو به نوعی از این دنیای آتیزم بکشم بیرون و واقعا میخواستم فرصت دیگه به چیز دیگه ای ندارم و خوشبختانه این کار کردم. پسرم از آتیزم به صورت عجیبی اومد بیرون و الان بسیار نرمال و خیلی خوبه.
البته ببخشید عزیزم چون شما این حرف رو خط رادیو میزنید، احتمالاً تشخیص خیلی درست نبوده، بیرون آمدن اونقدر نیست چون اینا با واقعیت‌های علمی نمیخونه و احتمالاً فرزند شما چیزایی داشته از اون آمده بیرون. از این بابت هم بسیار خوشحالم. نه به من بفرمایید طی این 9 سالم همسرتون جانب خانواده‌شو میگرفته یا مدافع شما بوده یا در مسیر ساکت کردن اونها حرکت میکرده؟
در احتمال خیلی در کنار اونها رو میخواست ساکت کنه در 5 سال، ولی بزرگتر اشتباهی که اقدام که برای لنگه شدن مادر پدرش. البته من با پدرش هیچ گونه مشکلی ندارم. وقتی که ایشون مادرشون تشریف آوردن،
چه مدتی است آمده؟
الان مادرشون دختر من 5 سال میشه، دختر من وقتی 5 ماه 6 ماهش بود 5 ساله که تشریف آوردن، ولی میرن و میان، یعنی دائم در حال رفت آمد هستن. یک سال یک سال میمونن، چند ماه سر میکردن، دوباره تشریف میارن.
اوکی. روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم عزیز، صحبت رو با هم میدونیم. شنگان اجوان با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دبدب بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اوم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
هموطنان عزیز، شان فرخمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on Four Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
رادیو همراه به پیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من
فایخ هستم. آره خب خواستم ببینم الان چه خبر است عزیز که
آه.
جان
آقای دکتر، دوباره که مادر ایشون هر دفعه که تشریف میارن ما اصلا مسئله داریم، یعنی که ما خودم هیچ وقت با هم مسئله نداریم. موضوع اینه، موضوع اینه که ما خیلی قشنگ زندگی میکنیم، بچه‌ها ما خیلی خوبن، همه چیز عالیه، ما یه مؤسسه فرهنگی در اینجا داریم پر از مشغولیت و کاریم و من درسم اینجا تموم کردم، مسترمو گرفتم و کار میکنم با بچه‌ها. به دنیای بسیار زیبایی داریم، ولی هر وقت مادرشون تشریف میارن، به دلیلی که وقتی مادرشون میاد خواهرشون هم تشریف میارن، بعد ما همش مسئله داریم. مسئله ما اینه که من دو سال گفتم که من رفت آمد نمی کنم با این خانواده و همسر من پذیرفت. بعد از این که من باهاش خیلی صحبت کردم، گفتم شما برین بچه‌ها رو ببرین، هر کاری که دلتون میخواد بکنین، منو جدا بکنین، چون که من غیر از بی احترامی هیچ چیزی نمیبینم و من آزار میبینم. و ایشون قبول کردم. خب به قول معروف هر وقت خواهرشون میمد بچه‌ها رو میبردن میآوردن. و این دو سال اخیر که ما مشکل پیدا کردیم این بود که خواهرشون واقعا به دروغ، و اگر حتی برادر شوهر من اونجا بودن و اصلا همچین چیزی نشنه بودن که من بهشون بگم چون شما روسری میذاری نه خونه من، و اصلا اینو واقعا اینو یه دروغی کردن، بزرگش کردن، یه دعوای رو انداختن. و من تو اوج این که پسر خودم مسئله و مشکل داشتم، حالا بعد میپرخواستم
نه ببینم دعوا با کی رو انداختن عزیز؟
با من توی خانواده.
چی؟ کی رو؟ آخه دعوا نیست، یکی پشت سر شما حرف زده گفته.
نه جلوی خودم و پشت سر خودم فشاره که به همسرم حتی میابرن.
نه فشار کاری ندارم. نه نه سب کنید، برگشتن گفتن که شما گفتید به این دلیل خواهر نیاید. اینو میگن؟
منم گفتم نه همچی چیزی من نگفتم.
میگفتن به کی گفته شما این حرف رو؟
من جمعی که ما نشسته بودیم، تازه مادرشون بودن، خواهرشون بودن، من اینا رو دعوت کردم خونه خودم برای غذا و بعد همسر من بودن. همسر من رفتم پایین سر کافته که یه کاری انجام دادن و صداها رو میشنیدن. بعد بحث یه مهمونی بود، بحث این بود که خب شما مادرشون داشتن به دخترشون بودن که شما که روسری میدادی این اعتقادات رو داری، چرا میدید توی مهمونی که همه مشروب میخوان این کار میکنن اون کار میکنن؟ همش به دخترشون داشت دلیل میآورد. منم برایشم گفتم که ببینید من فکر میکنم که اون محیط اصلا شما مناسب شما نباشه، باشه شما حالا میخواین خودتون اذیت کنین که یا من دقیقا این حرف بودم، گفتم اگه آدم اعتقاد داره اعتقادشو خیلی با محکم بگه که هیچ کی بی‌احترامی نکنه. من این جمله رو گفتم، گفتم اگه شما وقتی اعتقادتون مشخص
نیست، حالا شما ممکنه من بگید با مادر و دختری که سر این مسائل بحث دارن، برای من یه سوال ها، شما برای چی درگیر این گفتگو شدی؟ به شما چه مربوط بود که بخواید حالا اونا رو راهنمایی و کمک کنید؟ منم شما که گفتید راه
نه میدونین چرا من گفتم، علتش این بود که ایشون میخواستن سفرشون کنسل کنن بیشتر بمونن تو خونه من و من اصلا از این موضوع دیگه خسته شده بودم آقای دکتر.
نه این مال کی هست؟ این مال کیه؟
این مال دو سال پیشه.
خب شما که میگید، شما که میگید با شما که میگید مدت ها ما با اینا رابطه نداشتیم.
بله من از اون دو سال پیش گفتم من دیگه رابطه برقرار نمی کنم. خب اینا از من
خب بعد از اون ماجرا
شما رابطه داشته باشه. شوهر من، همسر من با بچه ها میرفتن میومدن هم وقت هم
رفتن. نه اونو فهمیدم عزیز. نه شما پس الان 2 سال رابطتون رو بعد از اون ماجرا قطع کردی؟
بله.
حالا الان چه خبر است؟
الان این شد که مادرشون دوباره اومدن یه 6 ماهیه. وقتی که مادرشون اومدن همسر من دوباره فراموش کرد اصلا چه اتفاقاتی افتاده. همسر من بسیار شورت مموری داره، یعنی خودش میگه که من فراموش میکنم یه کسی یه کاری میکنه یا یه حرفی میزنه. دوباره ایشون که تشریف آوردن همسر من خب بچه ها رو بردن، من همچنان نرفتم. من کم کم ریزی رو تایی همسر من شوی گفتش که خواهرم اومده، خواهرم خیلی دلش میخواد بیا تو خونه ما، اینجوری نمیشه، رابطه ما اونجوری، رابطه ما اینجوری دیگه. انقدر به من گفتن گفتم باشه خواهرت بیاد، هیچ من مسئله ندارم بیاد، ولی میخوام که فقط ریسپکت کنه وقتی وارد خانه خونه من میشه. خواهرش تشریف آوردن، واقعا به 2 دقیقه نمیتونستن تحمل کنن این ریسپکت رو. ایشون شروع کردن دوباره این که میدونم من به شکلات دادن به بچه حساسیت دارم، ایشون گفتن من یه تخته شکلات به بچه دادم. اصلا اینکه من خیلی ناراحت شدم، گفتم مگه شما نمیدونین که من دلم نمیخواد که به بچه شکلات بدیم، مثلا 5 برزو بدم. گفتم نه من که حالا دادم، حالا تو میخوای چیکار کنی؟ من به همسرم گفتم ببین این دوباره داره این بازی با من شروع میکنه و بهتره که دوباره ما با هم دیگه قاطی نشیم، شما دوباره بچه ببر ولی نیارش اینجا و از من نخوان. وقتی مادرشون که بودن هی مادرشون دوباره زنگ زدن که به پسرشون که آه اینجوری نمیشه، من یعنی خونه پسرم نبد. یا به همسرم گفتم چرا بیاد، من از خونه میرم بیرون، میرم محل کارم، کارم رو انجام، من مادر تشریف بیاره ولی باید من نباشم، برای اینکه برای هر دو طرفمون خیلی بده این مسائل دوباره جا شد. آیدو تا همسرم واقعا کم کم اونقدر من متقاعد کرد که نه این پیره اینجوری، خواهرم مسئله داره، شوهرش اونجوری، اینی که بعدم مسئله داره اونجوری، تو به خاطر زندگی من، به خاطر من، به خاطر روح من تحمل کن دوباره. آیدو تا من دوباره آخرین بار گفتم باشه. من وقتی که میگم باشه خیلی با اینم صمیمی هستم، یعنی اینجوری نیستم که بشینم شاید مشکل هم اینه بشم بیهو بهشون فقط نگاه کنم، چون هم بهشون کمک کردم، همه کار انجام میدم، مادرشون مریض میشه میبرمش بیمارستان، همه کار. دوباره که وقتی این اتفاق دفعه آخر ما افتاد، این رابطه به قول معروف نزدیک شد، دوباره چون مادرشون همیشه منتظر بهانه‌گیری هستن، اگه من برم اینجا غذا بخورم میگه ما مادره قدیمی غذا نمیخوردیم، تو چجوری از گلوت میره پایین این غذا، تو چه جور مادری هستی، یا تو چرا انقدر اصلا کار میکنی، زن که نباید انقدر کار کنی. خلاصه خیلی چیزایی حالا اینا خیلی به سطح میشه، هی ایشون دوباره این مسائل رو هی شروع میکرده، هی میگفت و هی من برو خودم نمیم، تا این شد که دختر من که 5 سالی میشه و مثل همه بچه های امروزی بسیار بچه باهوشیه رفته بود دیدن عمش، و من اون روز اومده بودم که حتی عمش رو ببرم بیارم دوباره خونم، اومد تو ماشین من گفت مامان تو چرا با عمه من مسئله و مشکل داری؟ آیداد من شوک شدم، گفتم که من با هیچ کی ما مسئله ندارم. گفت چرا؟ عمه من میگه چون که اون سکارف میزنه you don't like her. گفتم نه اصلا همچی چیزی نیست، برای اینکه عمه تو بزرگ هدار تو داره با تو جوک میگه، داره به تو شوخی میکنه و ما هیچ وقت بچه ها شوخی های عدالت رو نمی فهمن، این فقط یه جوکی، تو بعد اون موقع می خندیدی، اتفاقا عمه تو به من زنگ زده گفته من وقتی جوک کردم چرا فلانی نخندی، واسه جوک، گفتم آره این یه جوک بوده. این مسئله رو تمومش کردم ولی خیلی ناراحت شدم دوستو که اصلا چرا آدم برای یه حرفی همچی بچه می بزنه. بعد بزرگتر اعتماد من از جفت آمد این بچه ها داخل اون خونه دیگه سرد شد، یعنی من هر بار احساس میکنم اینا میلم و اینا میخوان یه حرفی بزنن. ما چیکار کردیم؟ گفتیم اوکی بریم و واقعا دوباره بگیم که نه ولی این حرف شما بزنین، شاید شما نفهمیدین که این حرفو به ما زنین چقدر بده. آره دوست صدا میشنوین؟
آره میفهمم.
بله ما رفتیم اونجا و حتی پدر من برای اولین بار اومد با ما و همسر من خیلی پدر من قبول داره و اینکه پدر من یکی از 1 در 1000 مردم توی ایرانه که جزه فش روشنفری که بوده و فعال بوده و گفت من به جای که بخوام وقتم رو خوب صرف کنم بشم کتابم بخونم، پس من میام و این مسئله رو حل کنیم به خاطر این دوتا بچه ها. خلاص ما خیلی محترمانه، حتی من انقدر اون لحظه ناراحت این عمه بودم که تک سرم به همسرم گفتم میخوای اصلا نگیم، من جایشون میرم زیر زمین آب میشم، شاید خیلی بهش فشار روحی بیاد، میخوای بعدم بگیم اصلا جلوی همه مثلا جلوی هممون نگیم، که همسرم گفت نه بذاریم موضوع رو حلش کنیم. ما اینو گفتیم، ایشون با این کلمه صحبت شروع کرد که ما خواهر برادریم از یه پشت و پوستیم، هیچ وقت این رابطه ها قطع نمیشه و من اگر اون حرفو زدم برای این بودی که من خیلی عصبانی بودم و هیچ کسی تا حالا از من دلداری نکرده. و مادر ایشون برگشت به پدر من گفتش که دختری تو، من یه بار اومدم اونجا با پسر من بد حرف زده و من همیشه دلم برای پسرم میسوزه. که پدر من گفتش که اینا بچه های ما هستن. گفت نه، من دلم برای بچه خودم میسوزه. خلیص پدر من خیلی قشنگ به اینا گفت ببینید هر مسئله‌ای هست، اصلا شما شاید خانم خوشتون نیاد، هر چی که هست شما به خاطر این دو تا بچه ها ما نباید ضرری به این زندگی بزنید. حتی اگه شده پامونو بکشیم کنار یا اگر هستیم حضوره فقط به اینا کمک کنیم. دقیقا این بچه ها رو که ضربه دارن میخورن. حالا این دوتا بزرگ هم رو میرن پای پی زندگیشون، ولی شما زندگی دوتا بچه رو به خطر میدازید. آیا دوتا این تموم شد دیگه؟ ما اومدیم و گفتیم خب دیگه از این به بعد در بابت این مقدار به قول معروف مشخص تر و شاید رسمی تر باشه. ولی خانواده هیچ متوجه نمیشن. یعنی شما هر جوری با اینا صحبت کنین اینا حتی خودشون میزنن کار خودشون میکنن. که بعد دفعه دوم که من رفتم اونجا برای این جایا، مادرشون برایش جوری دختر من میگه یاد بود که تو این وقتی بچه بود چقدر با این بد برخورد میکردی، به این میگفتی کثافت بیشور. آیا دوتا اولا که اصلا این واقعیت نداره، چون من روانشناسی کودک خوندم در رشته خودم و من نزدیک 150 تا دانش آموز کودک از 6 ماه زیر دستمه تا تینیش. اصلا یعنی همچی چیزی در شخصیت ما در کار من که به هر کی بگیم میشه نمیتونه باور کنه. اولا که این وجود نداره. حالا اصلا بگیم که من گفتم، من حتی بهشون نگاه کردم گفتم شما میگین که نباید جور این بچه این همه رو میفهمه ضبط میکنه چون یه حتی نفرت میزنی جور این بچه. من اومدم بیرون از میدو خیلی با احترام، حالا من خیلی با احترام میام بیرون. اومدم به همسرم گفتم ببین این کاری که تو داری میکنی منو دارم، من الان بیماری دارم، یه بیماری خیلی خاص روده دارم. گفتم ببین من اصلا اعصابم ناراحت شده، من مثل اون یکی عروس توی ایران نیستم، اون تمام موهاش از دست داده، دوبار خواسته خودکشی کنه، ولی من اینجا کانادا اگه بخوام میتونم از تو جدا شم. تا الانم به خاطر بچه‌ها من خودم زندگی خوبی داشته باشیم، من و تو همدیگر دوست داریم، عاشق همدیگه هستیم و تو خیلی هم پدر خوبی هستی هم همسر خوب. من فکر میکنم که این دیکتاتوری مادر تو و خانواده تو باشه که تو به این موضوع عادت کردی. مثل آدم موتوری حریض میاد میگه به من مواد بزن، وقتی که میزنی میگه من میدونم مواد چقدر چیز بدی. همسر من دوباره پذیرفت، گفت میدونم چقدر تو بدی کردم. گفتم نه تو نکردی، خب خانواده گفتم میدونم، من هیچ وقت محکم نخوردم، تو به من بگو من چیکار کنم. آزاد من به همسرم گفتم من نمیتونم به تو بگم تو چیکار کنی. اگه بگم با مادر قطع رابطه کن، مادر هر اتفاق برش بیفته پس تو میگه به من، میگه که تو به من عذاب وجدان میدی که تو باعث شدی من نمیخواستم با مادرم قطع رابطه کنم. گفتم که هر اون چیزی که خودت میکنی، ولی من واقعا دیگه راضی نیستم که این بچه ها رو ببری اونجا. من این همه سال که عروس اینا بودم همیشه کوتاه اومدم، این دفعه میخوام یه بار بگم که نه بس مثل بقیه مردم. آره من واقعا این حرف خیلی جدی به همسرم زدم، چون بهش گفتم بیا اصلا جدا بشیم. وقتی که این حرف من زدم همسرم گفت که جدی نمیگیره حرفای منو. دوباره قرار شد که برن ایران دو هفته بعد به خاطر کار چشمشون و یه دیداری با خواهر برادرش تو ایران انجام بده. من برگشتم گفتم که اوکی تو داری میری ایران، فقط این که دوباره اینا میخوان بچه ها رو ببینن، دوباره روز از نو روزی از نو. گفت نه من محکم وای نیستم، من اینجوری هم من اونجوری هم، من میام به مادرم میگم تو زندگی من داری خراب میکنی، من اصلا نمیخوام ببینمشون. گفتم ببین سنگ بزرگ نشونه نزدنه، تو آروم آروم باید شخصیت خودتو رفت بدی و عوض کنی. این شد که ما قبل دیگه ایشون برن ایران، حالا من این موضوع اصلیمه. ایشون روزی که مادرشون بهشون گفته بود که بچه ها رو بیار من ببینم، چون دو هفته تلفن مادرشون جواب نداد. این بزرگترین چیزی بود که همسر من با مادرش کرده به خاطر این اتفاق. مادرشون گفتن که بچه ها رو بیار. من سر کار بودم و این روز کاری من روزن خیلی شدید و سنگینه. من بچه ها رو به خودم میبرم سر کلاس های خودم که اونم آموزش میدیم. من به همسرم گفتم خب بچه ها در کتاب خونه تو مدت که من سه تحصیل بیکارم تمام میشه، بچه ها تو کتاب خونه مشغول باشن تا من بیام. همسرم رفت سریع و وقتی من همسرم آمد دنباله من خیلی خیلی همیشه خیلی مهربون و خوش اخلاق واقعیتش خیلی من دوست داره. من وقتی سوار ماشین شدم بوی بدن بچه ها رو فهمیدم که اینا خونه مادر بزرگشون. آره دوتا بعد اولین بار من ناراحت شدم تو زندگی، یعنی برای اولین بار من احساس کردم چرا همسرم به من نگفت، چون میدونه جواب من نه. و چون حالا شما میدونی جواب من نه، تو کردی. حالا یه بار نمیکردی، یه بار میذاشی من اشتباه کنم، من بدجنس بشم تو این داستان. من به همسرم خیلی ناراحت شدم. بعدش حتی جلوی بچه ها خیلی خوب بودم، هیچی نگفتم. تا شبش که همه خوابیدن گفتم که تو نبا با من این کار میکردی، این زنی بر اصل صداقته. و من هر همیشه گفتم هر کاری کردی بیا به من بگو، ما بعد هم بگیم. چه میدونستی که من به تو میگم نه؟ من خودم آدمی هم که خیلی متاسفانه احساسی هستم، اگه همچین چیزی بشه شاید هم به تو گفتم آره، میشستم باقیم تحقیق تحلیل میکنم، خب میداره میرم اینجوری به تو بچه ها برم. گفتم ولی تو وقتی این کار میکنی یعنی نشون میدونستی من میگم نه و میخواستی بکنی. آیا دوباره گفت منو ببخش، من اینجوری هم، من میدونم که مشکل دارم، من بعدم روانکاو، من باید این کار کنم اون کار کنم. گفتم باشه خب این بعد موضوع حل بشه. گفت من چی کار کنم؟ دوباره حالا اگه خواهرم اومد من چی کار کنم؟ گفتم که هیچی، به خواهر بگو خواهر من به خاطر تمام بی‌احترامی‌هایی که به ما کردی و به این زندگی و خود من کردی، من میخوام این مقدار این رابطه رو محسوس کنم. من نمیدونم چی بگم، من میخوام شاید اینو بگی بهتره، ولی بازم خودت میدونی، ولی بازم من نمیخوام این بچه ها برم که من دیگه اعتمادی را محیط ندارم. این شد حالا این آخرین چیزی که من مسئله دارم. آیا دوتا خواهرشون اومدن؟ این ماجرا رو بعد
از بگذار عزیز، بگذار این تیکر رو بعد از پیامات بشنویم. روی خط باش لطفا. شنگ و نجمن با ما باش.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هم‌میهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number
288631. رامین آریان در
مرسدس بنز آنهایم،
بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب خواهر ایشون برگشتن، چه شد؟
بله، این به من که گفتن که من چیکار کنم، گفتم من
خواهر متوجه هستم.
بله آقای دکتر، من داشتم مثلا سر کار دوباره به یه حالت این بچه‌ها رو ایشون نباید میآوردن سر کار، چون من در حقیقت کار اصلی تو خانواده من دارم انجام میدم. من 6-7 دارم کار میکنم و این درآمد اصلی از پیش من میاد.
نصب کنید اگر $100 در میاد برای شما، چقدر شما در میاد، چقدر همسرتون؟
به نوعی چون با هم کار میکنیم، من اینجور فکر میکنم، ولی در کاری که من میکنم شما مایی $10,000 در میاره از کار من. همه شما یعنی من درس دارم میدم، ولی بهای مدیریت اونجا وجود داره که من همیشه فکر می‌کنم که خب نصف اون کار به اون مدیریته.
نه مدیریتشون،
نه اون مدیریت رو خوب انجام بدن.
نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. ایشون که تو این کارا نبودن که مدیریت کنن.
نه
کامپیوتر، نه موسیقی میدونن، نه کامپیوتر. نه یه سال،
نه
صبر کنید، یه سال. اگه شما بخواید یه مدیر اداره استخدام کنید که همون کاری که ایشون میکنن بکنن، چقدر پول باید بشه؟
آره من $1,000
میدم. خب اون واقعیت.
بله.
ایشون چرا کار خودشونو ول کردن؟
آقای دکتر، من که کات داون کردن از اون کار، بعد همسرم مثلا از اون کار اومد بیرون، رفتن حسن مکلی توی کار از این شاخه به اون شاخه میپریدن، بعد اومد از اون کار بیرون، رفتن سر یه کار دیگه، یه مسئله دیگه، بعد اون کار خیلی سنگین بود.
نه نه، وارد اونا نشید. به من بفرمایید همسر شما با خانوادهش، خواهر برادر، هر کدوم چند سالشونه؟
هر کدوم شاید نزدیک دو سال.
نه آخه ایشون چندمی هستن؟
ایشون آخرین بچه خانواده.
خب دیگه
پنجمی.
نه به من صبر کنید. اولا بگید خواهر چه گفت، حالا داستان خواهر بگید.
بله همینه میخوام بگم. دفعه آخر اما یه چیز، این مسئله، این که این خواهرشون همیشه با ما این مسئله دوست کنم، ما جالبی که تعدید پسرمون همه اینا درستم هیچ کدومش نیومده.
نه حالا نرید عزیز، شما ببینید الان بقیه شنوندگان معطل موندن، من اینقدر نمیمونم.
آره،
این جزئیات الان مهم نیست.
ایشون می‌خواستن که بچه‌ها رو ببینن، که کادوی این پسر منو بدن بهشون. خب بعد و این که یه سری بار بدن که این برادر ببره برای خواهرش در ایران که همسر منه. خب همسر من به من اومد تو ماشین، گفتش که من میخوام بچه، حالا من دارم سر کار و بچه ها تو ماشین، گفتم من میخوام بچه ها رو ببرم اونجا به خاطر اینکه میخوام یه همچی چیزی بحثی رو بگم و این میخواد کادوی این بچه رو بده و دلش تنگ شده. من چی کار کنم؟ من نمیخوام تو رو اذیت و آزار بدم، من نمیخوام تو ناراحت بشی حتی یک لحظه. از تو گفتم من چی بگم به تو؟ من الان تمام سالهای زندگیم رو صحبت میکنم، مخصوصا این چند ماه اخیر، هر روز داریم حتی به تو نظره منو میدونی دیگه، نظرخواهی نداره. من نظرم راضی نیستم، ولی باز هرچی که خودت فکر میکنی. آره اگه ببری من ناراحت میشم، ولی باز هرچی که خودت فکر میکنی. از تو من باورم نمیشد همسرم این کار رو بکنه ببره. یعنی اینجا اصلا دیگه مسئله خواهرش نیست، مسئله اون احساس منه. یعنی من احساس کردم که 9 سال من به خاطر ایشون سکوت کردم، یا سکوت نکردم حتی اعتراض کردم.
حالا ولش کن. اوکی ایشون رفتن. خب بعدش چی شد؟
بعدش ایشون رفتن. خب رفتن و من وقتی که شب اومدن ایشون خیلی خوبن با من، خیلی نایس و اینا صحبت کردن. منم باهاشون معمولی هیچ وقت من دعوا نمی‌خوام. گفتم خب چه چی فکر کردی؟ خب من که ناراحت شدم. بدترین روز زندگیم امروز بود، برای اینکه من احساس کردم حتی احساسش انقدر بد بود که من احساس کردم تو داری میری با یه زن دیگه بخوابی. انقدر احساس من بد بود. احساس کردم تو به فکر و روح من خیانت کردی. دونسته. میدونی دلیلش چی بود؟ به من میگه که دلیل این که من بچه ها رو بردم بعضی که ساعتها با هم حرف زدیم، میگه که چون من بعد 9 ساعت دارم میام پیش خواهر برادرم، برادر من پای تلفن خیلی لحن سردی با من داشت و اعتراضش رو به من رسوند با لحنش که چرا من اونا رو تحویل نمیگیرم. و من برای اینکه نخوام، نمیدونم واقعا چی بگم، نخوام برادرم ناراحت کنم یا برم ایران، این کارو کردم.
حالا من سوال از شما دارم، ولش کنید، به من بفرمایید شما عاشق این مرد به چه چیزش هستی؟ خانواده رو ول کنید عزیز من. خانواده نه، ایشون میخوام ببینم جنبه های مثبت این آدم از نظر آگاهی، دانایی، واقع بینی، مسئولیت، توانایی، شجاعت، اینا کجاست؟
مسئولیتش به نظرم خیلی قوی نیست.
من چیزای خوبه ایشونو میخوام که شما همینجوری سخنرانی. نه ایشون وقتی در خدمت شما، نوکر شما در خدمت خانواده، نوکر خانواده شما، هر دوتا از نوکری ایشون خوشتون میاد. دست و پام نزنید. یعنی وقتی که با شما هست، خب وقتی با شما هست شما هرچی بگید میکنه، وقتی اونا میان گیر میفته، دوتا اربابه میشه، گرفتاری پیدا میشه، حتما اونا هم ناراضی هست، شما هم ناراضی دیگه.
بله همینه.
و بنابراین شما هم به دلیل ویژگی های روانیتون و نظام ذهنی و باورهاتون که هر وقت دلتون خواست به ابرها فرار میکنید، واقعیات رو گوشش میکنید، هر وقت سخت و تلخه چشماتون ببندید برید تو آسمون. یعنی هنوز همون دختر بچه کوچولو با اون افکار خاص و عجیب و غریب هستید عزیز. ببینید من مادام که واقعیت ها خیلی آدم رو آزار نده، اذیت نکنه، خب آدم مهم میذارم تو تخیل باشه. روزی که من مریضم باید برم دکتر، دوای مناسب بخورم، دوای درست نخورم نمیرم. اما روزی که حالم خوبه، حالا رفتیم این پارک، اصلا نرفتیم، نشستیم خونه، غذای اینجوری خوردیم، غذای خوب نخوردیم، فرقی نمیکنه تو زندگی، حداقل در اون روز. و بنابراین شما یه دنیای ذهنی و خیالی رو برای خودتون دارید. مادام که موضوع پیچیده نشن، ماجرای بیماری و دوا نباشه، خب شما خوبید. اون وقتی شد ذره ذره دارید کار دستتون میدید. این کار به تدریج در شما احساس بدی رو به وجود میاره و میره به سمت خشم و تنفر. همطور که خشمش آغاز شده، تنفرش هم خواهد بود. و این تنفر از خودتونه، از ایشونه، از بقیه است، از زندگیه. کار دست خودتون میده. شما برخلاف تصورتون ممکنه یه لیوان ظریف و نازک و زیبایی باشید، ولی تا زمانی که رو سنگ فرش نخوردید که خورد بشید. و همسر شما یه بچه پنجم آخر مونده که از کودکیش تمام مدت رضایت این خانواده مورد نظرشه. اصلا من نمیدونم، اصلا نمیدونم به گونه ای که شما میگید خانواده همه گیرند و گرفتار و بیمار.
بله. و اون وقت کل فامیل معروفن. یعنی
خب، حالا شما ممکنه من بگید وسط اون همه، اگر من نمیدونم، تکرار میکنم سوئد، من نمیدونم، ولی وسط این همه آدم گرفتار شما یه دفعه چرا فکر کنید همسرتون خیلی خوبه که عاشقشید و همدیگه رو دوست دارید؟ برای که فقط نوکر شماست. همین، ایشون تنها کاری که بلده فرمان برداریه. فقط الان اینجا گیت شده، گرفتار شده بین کیت و چیکار بکن. و شما هم که احتیاج به یه مدیر داخلی داری، این مدیر داخلی رو ایشون انتخاب کردید و یه مدار
در مدت زندگی شما
میفرمایید؟ آره عزیزم، ایشون در حقیقت کارهای شما رو انجام میده، نقش اصلی و اساسی ایشون. نمیخوام اذیت کنم شما و ایشون رو، ایشون اگه بره همین جا یه مؤسسه باشه مثل شما اونجا بخواد کار بکنه، حقوقی که بهش میدن خیلی کمه. اینجا مالکیت اون مؤسسه رو داره، ولی خودش نقشی در تولید اون درآمد نداره، چون مسئله جانشینی عزیز، یعنی مسئله این است که من او رو بذارم کنار، یه کسی بیام همین کار رو بکنه، چقدر بهش میدم؟ بنابراین نمیشه که من 10,000 دلار در میارم 5,000 دلارش به خاطر کاریشونه. اونو متوجه هستم به دلیل مسئله زندگی زناشویی، ولی اگر ایشون بره یه جا 5,000 دلار در بیاره، شما میتونین 1,000 دلار 2,000 دلار به یه کسی بدید کاری که ایشون میکنه رو بکنه. بنابراین خانواده 3,000 دلار جلوه ای 2,000 دلار تازه بدی. خب بنابراین کار ایشون مساویه شما نیست در بازار، من نمیگم از در خانواده، در بازار. بنابراین شما قراره بشینید با ایشون به صورت جدی صحبت کنید. متاسفم، امیدوارم این حرفا رو ایشون بشن، ایشون بخواد این ماجرا رو اینگونه در حالی که در خدمت دوتا خانواده است انجام بده، همه چیز از دست میده، هم شما رو و بچه ها رو همون رو.
من یه سوال فقط شما خیلی برام مهمه که بدونم، اینکه آیا من هیچ وقت نمیدم آیا من اجازه دارم که بگم من نمیخوام بچه هم این خانواده بچه های منو ببینن، یا واقعا شاید اصلا من اجازه ندارم از این حرفو بزنم؟
کار مشکلی عزیز، ماجرای اجازه و حق شما. شما میتونید بگید من هیچ وقت نمیرم و هیچ وقت نمیخوام از اونا چیزی بشنوم. به نظر من سر اون بهتر شما بیستید و هیچ جایی هم برای نگوشیشن و یا گفتگو هم نیست. در خصوص بچه ها ایشون رو آزاد بگذارید، مادام که ایشون تضمین بکنه حرفی درباره شما و مسائلی مستقیم و غیر مستقیم زده نمیشه، ولی بهش بگید اون رو هم نمیگذارم. چون اونجا شما اگر بچه تون یه جایی بخواد بره که بخوان از نظر روانی بهش آسیب بزنن، مسئولیت که نگذارید.
درست.
و همسر شما مادام که از شما جدا نشدن این حقو ندارن، بعد که جدا شد شما این کنترل روش ندارید، اگر شد که امیدوارم نشه، این کنترل ندارید. ولی الان حرفتون این است که صلاح بچه‌هامون نیست، بنابراین خودت دست پدر مادر نده. علاوه ایشون باید بدونن اگر قطع رابطه شما بکنین با خانواده‌شون و حتی بچه‌ها رو جزء مراسم سالی یکی دو دفعه نبینن، هیچ کس تو خانواده آسیب نمی‌بینه. بنابراین ایشون قرار نیست بی خودی تن به یه بازی بده که یه طرف بازنده بازنده است، خودش بازنده است، زندگیش برباد میره، طرف مقابل از اون چیزی که ایشون میگیره از این خانواده به اونا میده هیچی به دستش نمیاد. اینا مسائلی است که چرا من این همه هر جا فرصت پیدا کنم میگم ما دوتا گرفتاری دوتا بدبختی داریم، این وابستگی و مهرطلبی ماست. همسر شما با مهرطلبی میخواد همه رو راضی کنه، خانواده وابسته است و فقط بیمار درست میکنه، بیمار درست میکنه. من نمیدونم تا کی میشه گفت و فکر نکنیم که این رابطه های مادری و پدری و خواهری و برادری هیچ معنایی داره جز همین رنج ها و آسیب هایی که شما دارید میبینید. تموم شده اون دوران، تمام شده. من نمیدونم ما چرا هنوز بخوایم به چیزی بچسبیم که در گذشته هم مفید نبوده، ضروری بوده ولی مفید نبوده. اشکال کار اینه که ما چیزی رو که امروز نه مفیده نه ضروریه، تازه مضره و اتفاقا خلاص شدن ازش ما رو آزاد میکنه، عمل نکنیم. نه، شما همسرتون که برگشتن در یه مورد به نظر من صلاحتونه، ابدا حرفی بحثی گفتگویی در ارتباط با خانواده به هیچ نامی تحت هیچ شرایطی ندارید، بچه ها رو هم محدود، ولی با این شرط که ایشون همیشه حاضره و مانع گفتاری میشه که برای رو بچه ها اثر بذاره. چون فرزندان شما اگر از 6-7 سالگی بگذرن، حالا دیگه دستگاهشون اصلا یه جور دیگه کار میکنه و هر گفتگوی از جانب مادر بزرگ و عمه و عموشون براشون تبدیل به یه مسئله ذهنی میشه. حالا کودکن، اینا رو به عنوان بازی میبینن و ازش میگذرن. از 7 سالگی به بعد قصه این نخواهد بود و ایشون اگر میخواد بچه ها رو از پادر بیاره، گرفتاری است، به پدر و مادر بگه زن من زن بدیه و نمیگذاره بچه ها بیان و یا محدود میکنه، لطفاً این زن بد رو به من ببخشید، شمای خوب و این همه خوب بگذارید ما با هم خوش باشیم، این زن رو و بچه‌هاش رو فراموش کنید. در حد خیلی معمول و معقول هم اگر من بچه‌ها رو بودم کاری به کار بچه‌های اون زن نداشته باشه. اینا بچه‌های من نیستن. وقتی با کنار شما هستم یه کمی اگر ایشون توان ایستادن سر این حرف رو داشته باشه خودشو نجات میده و الا همه چیز رو از دست میده. همه چیز رو من دارم این هشدار رو به ایشون میدم که اگر بخوان این بازی رو ادامه بدن هیچ چیز از این خانه و خانواده باقی نمیمونه و نکنن بی خودی رضایت خاطر مادر بزرگوارشون و خواهر و برادرشون وظیفه ایشون نیست. ایشون هیچ تعهدی در اون زمینه ندارن. اونا قرار زندگی خودشون رو با خودشون و اون کسی که باش پیوند ارتباط میبندن درست کنن. ایشون وظیفه‌ای برای درست کردن زندگی پدر و مادر و خواهر و برادر ندارن. اگر این کارو بکنن در حقیقت به نوعی باید قضا رو که اینجا محبت هست و مسئولیت هست و انصاف هست و واقعیت هست مثل یه قضایی از گلوی بچه‌هاشون در بیارن به گلوی اونا رو کنن، اونا رو از خوردن اون قضا خفه کنن، بچه‌ها رو از گرسنگی اینجا هر دو طرف بازندن. بگذارید حرفای منو بشنون، خوشحالشون نخواهد کرد ولی من هیچ نگران نیستم، برای که ترجیح من این است که آدم بدون تو زندگیش خودش رو و دیگران رو برباد نده به خاطر باورهای نابجا و احساسات کاملا بی مورد بی پایه. شما هم عزیز خودتون اینقدر درگیر مسائل اونها نکنید، خودتون رو شما هم نجات بدید، ذهن و فکرتون رو مشغول کارهای خوب کنید. اون حرف من رو مبنای کارتون قرار بدید، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، ولی شما هم به تدریج تحلیل میدید تو به هم میرزید. برحال امیدوارم هر رو متوجه باشید، مواظب به هم باشید و زندگیتون رو بتونید حفظ کنید و همین. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی
لطف کردید.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
شما هم خیلی خوب شنگ رجوان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا میخواهید در خرید و فروش برنده باشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس بگیرید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
هر
مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو فردا شب از ساعت 7 تا 10 شب یعنی سه شنبه 4 نوامبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس که از ساعت 7 تا 10 شب هست به مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. کنفرانسی است همراه با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و نوجوانی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همچنین کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در روز یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایروان در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد. همچنین به دلیل درخواست برخی از دوستان و دلایل دیگر امروز بعد از پخش اخبار ساعت 6:20 سخنرانی یا سخنی که من در UCLA داشتم رو قسمت‌هایش رو و معرفی همکاران رو خواهید شنید و این به جای برنامه همراه با لبخند و از لاله‌زار تا لاله‌زار هست تا ساعت 8 و ساعت 8 البته تا 9 برنامه فرید به زبان انگلیسی این سشن وید دکتر فرید هلاکویی خواهد بود و بقیه برنامه ها 9 تا 11 برنامه جامعه بودی تکرار خواهد شد. بنابراین امروز از ساعت 6:20 تا 8 قسمت اول و تقریبا میشه گفت دوم سخن من رو در UCLA در هفته گذشته خواهید شنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. من از تهران تماس میگیرم. از میخوام یه خورده هول شدم. صدا میخورده میلرزه.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من 30 سالمه و مشکل من همین که مدت هاست گوش میدم برنامتون رو تا حالا به بغرنجی مشکل من تا حالا واقعا نشنیدم. من یه رزومه از خودم و همسر سابقم براتون میگم تا بیشتر بتونم خودم رو آشنا بشم بتونم مطلب هم برسونم. من فرزند دوم از یک خانواده هستیم که 3 تا فرزندیم. برادرم 5 سال از خودم بزرگتره و خواهرم 13 سال از خودم کوچکتره. من در ریاضی رشته ریاضی خوندم و اگر شاگرد اول نبودم شاگرد دوم مدرسه حتما بودم. در دانشگاه هم رشته کامپیوتر خوندم و الانم دوباره تصمیم گرفتم که یک بار دیگه کنکور بدم و الانم سال سوم رشته حقوق هستم و خدا رو شکر خیلی دانشجوی موفقی هستم، جزو شاگردای ممتاز دانشگاه هستم. من 21 سالم بود که دوران دانشجویی با یه آقای آشنا شدم، چون 7 سال از من بزرگتر بودن و من اون موقع حالا درست 21 سالی که الان تازه متوجه شدم که سن خوبی برای ازدواج نبوده، خیلی علاوز خانوادگی، علاوز فرهنگی، خیلی خانواده ما با خانواده ایشون مچ بودن. ایشون فرزند چهارم از یک خانواده، یعنی 5 تا بچه بودن، فرزند چهارم بودن، دومین پسر هستن که علاوه داداش بزرگترشون فلج کامل مغزی هستن. وقتی که ما ازدواج کردیم خیلی خلاصه خوشحال بودیم، 2 سال هم با هم دوست بودیم. دیدم چند ماه مونده بود به مراسم عروسیمون که خانوادهش من نشوندن، گفتن که ما تازه فهمیدیم که مثلا پسرمون اعتیاد داره، تریاک میخوره. تو میدونی؟ گفتم نه من نمیدونم. گفتن که آره ما اینو پیش روانشناس میبریم، تو اگر میتونی بمون، ولی اگر نمیتونی تصمیم با خودت، میتونی جدا بشی ازش. ولی من به خاطر حالا اون تصور نادرستی که حالا از اعتیاد داشتم یا حالا عشق زیادی که بود، گفتم نه میمونم و بهش کمک میکنم و ایشون به کمک روانشناس سعی کردن بودن. ولی بعد از عروسیمون هر چند ماه یک بار من توی مثلا جیبشون مقدار زیادی مثلا قرص کودایی مثلا 100 بسته 200 بسته پیدا میکردن، یعنی هر چند ماه یک بار یه جوری داشتن ترکش میدادن، میبردن شوش روانشناس. همه چند میگفتش که خواهش میکنم به کسی نگو و اینو بگن که آقای دکتر من توی این مدت بودن، توی این 9 سالی که توی این زندگی بودم 8 سالشو به خانوادم نگفتم، یعنی نمیخواستم. گفتن که اگر من با ایشون زندگیم ادامه بدم حداقل وجهش پیش خانواده من خراب نشه.
حالا چیزای خوب این آقا چی بود؟ 2-3 چیز خوب همسرتون چی بود عزیز؟
2 چیز خیلی خوب همسرم که ایشون خیلی حالا وجه اجتماعی خیلی خوبی داشتن و اینکه تو کارهای خیریه بودن، یعنی مثلا بچه های یتیم ها چند تا، چون من خودم هم توی این کار بودم، چند تا بچه های یتیم رو مثلا به سربرسی قبول کردم.
منبع درآمدشون چی بود عزیز؟
منبع ایشون بازاری بودن. بعدش که متوجه شدی که این مغازه که داشتن هی داره بدهی به بار میاره بودن، خیلی مقدار خیلی بالا، من 300-400 میلیون بدهی به بار آورد و مجبور شدیم که مغازه رو کلا پس بدیم و یه دونه خونه ای که داشتیم رو بفروشیم به خاطر بدهی که بالا آورده بود. بعد از این که از ایشون از اون کار در اومدن سر یه کار دیگه ای رفتن، یه روز یه خانوادش با من تماس گرفتن، گفتن سری خودتو برسون. من رفتم و گفتن که بله ایشون گاوصندوق خونه پدر مادرشو زده. بعد ایشون رو خواستن، یعنی من دیگه خواستم واقعا جدا بشم چون غیر قابل تحمل بود و گفتن که مثل اینکه قمار کرده بودن، متوجه شدیم که ایشون اعتیاد به قمار هم داره، مقدار خیلی بالا قمار میکنه. بعد از اینکه ما های مدام میرفتیم روانشناس و بعد فهمیدم که نهاش بازیه، یه جوری بود که فقط میخواست مثلا من از دست نده. مدام پیش روانشناس میرفتیم میومدیم، اینجا اصلا یه جوری بود که من نمیدونم، یا یکی از بهتر روانشناس ها مالا بود، نمیدونم نابلدی بود چی بود، یعنی واقعا گول میزدن ایشونو، یعنی ایشون نتونستن این ریشه اینو پیدا کنن و ایشون هم نمیخواست که همکاری نمیخواست بکنه. و دوباره ما شهر رو عوض کردیم، اومدیم تهران نزدیک خانواده خودم، اومدیم تهران. دوباره ایشون یه شرکتی که نزدیک از ما اقوامشون بود اونجا شاغل شدن و متاسفانه از اونجا حدود 22 میلیون تومان دزدی اینترنتی کردن و زندان افتادن. و وقتی که اینجوری شد دیگه واقعا من تصمیم گرفتم که دیگه طلاق بگیرم، همه چیزم بخشیدم و به قول من فقط گازنامو برداشتم و اومدم. و حالا پرسش من از شما اینه که واقعا الان من حتی عکسای چند سال قبل که نگاه میکنم، پرسش برای من اینه، من الان احساس بیگانگی با خودم میکنم، نمیدونم این موندن من توی اون زندگی از عشق بوده یا از نمیدونم، یعنی واقعا نمیدونم چرا من فداکاری کردم، اگر اسمش باشه فداکاری.
نه فقط خودخواهی بوده عزیز. نه اون چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. شما نمیخواستید بازنده باشید، ضمناً یه زمینه نجات دهنده داشتید. فاصلتون با خواهرتون که 13 سال ازتون کوچیک‌تره از شما یه مادر بزرگ درست کرده که میتونستید خودتون رو یه نوعی نادیده بگیرید. بعدم در یه زمینه‌های اون به دلیلی که حالت‌های شدید منیک دپرشن و اینها رو داشته و بعداً کاملاً حالت‌های ای بسا بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، کاملاً میتونسته شما رو سر کار بگذاره، یعنی بلد بوده چجوری حرف بزنه، چه کارهایی بکنه. ماجرای خیریه‌ش هم فقط یه سرپوشی بوده به روی به هر حال ذهنیت گرفتار و بیمارگونش. شما هم یک کمی دختر ساده‌ای از یه طرف بودید، بعدم به نظر من به دلیل یه مقدار منطق علمی ریاضیتون خیلی با واقعیت‌های دوربر خودتون اونگونه که باید در ارتباط نبودید، ویژگی‌های روانی خاصی داشتید و نقشی که به هر حال برای خودتون قائل بودید، تصور و تخیلی که معمولاً وقتی آدم ها بین 3 تا 6 سالگی آسیب می‌بینن یه ذره زمینه‌های به اصطلاح ماجیکال تینکینگ دارن، افکار معجزه‌گرایانه که من میتونم مثلا کنارش باشم درستش کنم. ولی یه دختر 23 ساله قرار نیست وقتی بهش میگن این مرد 30 ساله معتاده، اونم یه چیزی با این شدت تا مرز، اگر من شما درست فهمیدم که نه تنها تریاک نمیکشه، تریاک رو میخوره، شما فکر کنید یه آدم عادیست و بنابراین میتونید او رو درستش کنید، خوبش کنید یا هر چیزی از این قبیل عزیز. بنابراین بوی واقعا عدم تمایل شما برای قبول اشتباه و شکست بوده، ضمناً هم یه مقدار حالت نجات دهنده داره، همونطوری که الانم رشتتون که به حقوق رفته باز همون بو رو داره. ضمناً میتونید به دلایل بسیار یه مقدار درد رو تحمل کنید، خودتون رو نادیده بگیرید و در نتیجه نقش قهرمان رو، نقش نجات دهنده رو به خاطر دیگران بازی کنید. اگر شما درگیر فعالیت‌های سیاسی هم می‌شدید تا پای کشته شدن و اعدام هم پیش می‌رفتید، برای اینکه وجود خودتون یه جوری می‌تونید نفی کنید. البته ممکنه چیزای دیگه هم تو زندگیتون بوده، من الان نمی‌خوام اون رو تبدیلش کنم به یه مسئله دیگه، ولی چون پرسیدید شما یه مقدار قلابایی داشتید که دقیقاً به ایشون گره خورده و در نتیجه ایشون هم شما رو کشیده تا اونجایی که می‌خواد بره، و الا از آغاز تا پایان همه چیز معلومه خراب بوده عزیز. فقط شما فکر کردید که همینقدر که دست برتر رو داشته باشید و نقش اساسی و تعیین کننده رو داشته باشید براتون کفایت میکنه، چیزی که حتما کافی نبوده عزیز. حالا طوری نشد، اگه جدا شدید فقط شما رو به خودتون آورده، همونطور که رشتتون رو عوض کردید باید نگاه و نظرتون هم راجبه این موضوع با یه مقدار آگاهی های بیشتر عوض کنید. به علاوه همه ما از شیرخارگی و از جنینی شیرخارگی ها اینا بیرون میایم، فقط بعضی هم یه ذره در یه مایه های کمی عقب میفتیم، ولی بعدن ای بس با جهش و پرشی که داریم میرسیم. الان نوع حرفایی که شما من میزنید، الان دختر معقول و منطقی و یه مقدار در ارتباط با واقعیتید، من الان در گزارشتون و حتی طریقه بیان مطالبتون الان دیگه هیچ خوشبختانه ای با ایرادی نمیبینم. برابری نظرتون، تصمیمتون، عقیدتون حالا خیلی میتونه درست و با واقعیت منطبق باشه، ولی تا به حال نبوده عزیز، و اونم در این موارد و موضوعها کاملا احساسی و عاطفی و با توجه به گرایش های خاص شخصیتون حرکت میکنه. اون آدم هم در بازیگری و به هر حال نقشی که ایفا میکرده براش چون اهمیت برنده شدن داشته، از یه طرف به نظر من زمینه افسردگی و شیدایی و سرخوشی داشته، از جانب دیگه حالت بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ناپایدار، اینا تخصصشون در مانورهاس، در پنهانکاری، در دروغ، در فریب، در اینکه همیشه در حقیقت راه دوم و سومی رو کنار جاده اصلی میکنند و زیرابی رفتنشون خیلی عادی و معمول هست. در نتیجه گرفتار اون شدید عزیز، فقط از خواب بیدار شدید و حالا باید به خودتون صبح بخیر بگید تو زندگی خوبی رو شروع کنید عزیز. اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونت میشم عزیز.
بله الان بهتر شد.
خیلی بهتر شد، ممنونم.
خیلی خواهش میکنم آقای دکتر، بعد یه پرسشی که من الان دارم، هنوزم که هنوزه مثلا فکر میکنم که مثلا خدا کنه که مثلا خوب بشه، و این که من این فکر رو میکنم واقعا خودم آزار میده.
نه برش نه، معلومه چیه. ببین یه ذره نمیدونم، نمیخوام وارد بحثا بشم، ولی ببین عزیز، تو هنوز دلت میخواد یه جوری به خود بگی پس من این بی خودیم، دنبال درست کردن و خوب کردنی نبودم، منم واقعا میدونستم این آدم لیاقتشو داره. نه، من متوجه بودم این قلبش خوبه و بالاخره به راه میاد. میخوای خودت رو یه ذره قانع کنی که خیلی اشتباه نکردی، علاوه آدم بدجنس و بدی نیستی، به دو دلیلم میتونه باشه، یا واقعا مهربونی که من کمی شک دارم، یا واقعا خودت قربانی. جوابم هم نمیخوام بدی، برای که اصلا نمیخوام موضوع رو عوض کنم، ولی دختری که این گونه هست میتونه یا یک الگو مدلی از مادرش و مادر بزرگش رو در جهت فداکاری و تحمل داشته باشه، یا مثلا فرض کن از نظر جنسی مورد آزار قرار گرفته باشه و اونجا در حقیقت یه جوری وجود خودش رو رد و نفی میکنه و برای خودش اهمیت و ارزشی قائل نیست. ولی اینا الان موضوع من نیست، برای که به نظر من تو مهم اینه که اولا به اون آدم فکر نکنی، به دنبال نجات هیچ مردی هم راه نیفتی، یه مردی برابر که بتونی در حقیقت مثل بال دیگر یه پرندهی باشی که دوتایی میخوای پرواز کنی پیدا کنی و بری. ای پیدا شد نشدم، به هر حال میشه فعلا یه باله رفت از اون هواپیماهایی به قول معروف یه ملخه یا یه موتوریس که جلو بشه، ولی یه مدتی دست از این بازی برداری، یه مقدار بیشتر بدون از هم، مثلا با توجه به رشتت و توانایی عقلی و استدلالی، یه مقدار با متون علمی موضوعای انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، حتی رشته های نزدیک، به اون خودت رو آشنا کن و یه نگاه دیگری رو تو باید تجربه کنی. لنز چشمت رو باید عوض کنی عزیز، رنگی که تو به چشمت زده بودی واقعیت اونقدر گزارش نمیده، نه چیز دیگری نیست. و امید من این است که خانواده و اطرافیانم اون موضوع رو برای تو دوباره به نوعی زنده نکنن، تکرار نکنن. خودت هم اون جنازه رو اگر خاک کنی و ازش بیه بیرون، بهتره. بی خودی هم احتمالاً ذهنیت این که نمیگن خوب شده و دکترش میگه خوب شده و اینا رو هم نداشته باش. اون آدم برفرضم که خوب بشه، خوبش هم به درد تو نمیاد. حالا اگر مطلب دیگه ای داری باید خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میده تو عزیز.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، نه مطلب دیگه این نیست،
واسه افتخاره
که من تونستم
با تو صحبت کنم. مرسی عزیزم، ممنونم از محبت، لطف
کردی. خیلی ممنونم،
تشکر، برات آرزوی بهتر. مرسی عزیز، ممنونم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آتش بس دو فیلمی از تهمینه میلانی.
بتونه ایتا آقا، فقط دست بخت من دوست میدارم، خودشون گفتن.
آتش بس،
پرفروشترین فیلم سال، همزمان با سینماهای ایران از جمعه 31 اکتبر در میوزیک هال بیورلی هیلز.
آتش بس،
10 سال پیش بهت گفتم دوستت دارم، هر وقت نظرم عوض شه خب بهت میگم دیگه.
آتش بس،
محبوب ترین فیلم سال خانواده های ایرانی در لس آنجلس.
آتش بس،
من معتقدم در عفو لذتی هست که خدایش، در انتقام لذتی هست که در عفو نیست دیگه.
آتش بس، بهرام رادان، میترا حجار، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، مهرانه مهین ترابی، دانیال عبادی، پژمان جمشیدی. آتش بس دو،
تلفن اطلاعات 818-855-90-90.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسد 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید.
گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین. به اطلاع هموطنان عزیز می رسانیم که مجلس بزرگداشت آقای نورالله خرازی نوری، نویسنده معروف روزنامه توفیق، روز دوشنبه 3 نوامبر از ساعت 6:30 تا 8:30 شب در کنیسای ساینای برگزار خواهد شد. 10400 ویلشایر بولوارد، لس آنجلس. 310-474-1518.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمید خانم.
سلام.
سلام. بله خواهش کنم بفرمایید.
اجازه بده من رادیو رو قطع بکنم. اینم مرسی از وقتی که میذارید. آقای دکتر، من راجع به رابطه هم میخواستم.
صداتون هیچ خوب نیست عزیز، اگر میتونید براش کاری کنید که یک کمی شفافتر و روشنتر باشه ممنون میشم.
بله حتما. الو.
بله بفرمایید.
بهتر
شد. بفرمایید.
من خودم راجع به رابطه‌ام صحبت بکنم. من چند وقت هست که برنامه شما رو گوش می‌کنم که با آقایان که رابطه دارم چند ساله که سی‌دی‌های شما رو پیگیری می‌کردم و صحبت‌های شما رو گوش می‌دادم. فرزند اول هستم، 31 سالمه، ایشون 34 سالشونه و فرزند چهارم یا پنجم خانواده پرجمعیت، 8 نفر هستش. ایشون الان امریکاست، من هم الان 2 ماه که اومدم توی امریکا و ما 2 سال و نیم توی ایران هم میشناختیم و از این 2 سالش رو با هم زندگی کردیم. من مادم اینجا ازدواج کردیم.
هنوز شما میشه صدا شما از چه طریق با ما صحبت میکنید عزیز؟
تلفن همراهه.
این تلفن همراهتون به خوبی رادیو همراه نیست، یه جوری برید یه جایی که صدا تو شفافه.
ببخشید من الان که داشتم پشت خط منتظرم صدا شما خوب میشنم.
منم الان نه دیگه. خب همین دیگه. نه بعد بیخودی رو با رادیو همراه عیب نگذارید. حالا اوکی عزیز، شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من توی ایران دبیر بودم و گرافیک خوندم. ایشون فوق لیسانس MBA دارن و توی آلمان هم قبلا مشغول تحصیل بودم قبل از اینکه بیان امریکا.
حالا خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
خب سوال من اینه که ایشون خودشون خب همچون سیدیای شما رو دنبال میکردن، همین که چون مطالعاتی در این زمینه دارن میدونه که افسردگی داره و میدونه که مشکل بچه کندوم بودن صحبت که شما میکنید و میخواستم ببینم که چجوری میتونم هم به خودم هم رابطه همون هم بهشون کمک بکنم.
ببینید عزیز، ماجرای افسردگیشون به عنوان یه بیماری کاملا شناخته شده قابل معالجه و کنترل هست. یعنی مثل اینی که شما بفرمایید من با ایشون خیلی دلم میخواد برم ورزش، برم راه، بریم با هم برقصیم، ایشون پاش شکسته. جواب بسیار روشنه. قبل از همه این کارها که به هیچی مرتبطش کنی، پای شکستشون رو باید درست کرد. اگر ایشون افسردگی دارن، دارو درمانی و روان درمانی و یه تغییراتی در شرایط و موقعیتشون، روابطشون، تغذیهشون، خوابشون و ورزششون باید انجام بدن. اگر همه اینا رو انجام بدن که هیچ کدومش هم سنگین و گرفتار کننده نیست، ظرف مدت کوتاهی که به 6 ماه نمیرسه میتونن از افسردگی بیرون بیان. اگر یه سالی ادامه بدن و به درستی ریشش رو میتونن بکنن عزیز. بنابراین اگر ایشون مشکل افسردگی دارن، یه بیماری کاملا قابل معالجه است، مثل شکستن پا. همین و همین.
بله اینو میدونم، اینم چون با برنامه شما آشناست میدونه که راهش اینه و مقاومتی هم نداره راجع به این که من دکتر نمیرم یا اینکه دارو نمیخوام، ولی به خاطر شرایط کاری که داره نمیتونه دارو مصرف بکنه، چون که ممکنه که ازشون هر چند ماه یک بار آزمایش به عمل میاد و اگر که دارو بخواد مصرف بکنه ممکنه کارش از دست بره.
و ببخش اگر میتونه من بگو چه کاری داره که با این مسئله پیدا میشه؟ این نمیشه نگو، نمیخوام. آخه اصلا در نه بنابرای عزیزم در امریکا کسی که داروی افسردگی ضد افسردگی مصرف کنه، من فکر نمی کنم، اصلا فکر نمی کنم که هیچ بخش دولتی حال خصوصی که هیچی او رو عیب بدونه، یا اگر کسی داره اون رو به خاطرش تحت فشار بذاره یا اشکال براش به وجود بیاره. من مثلا قبول ندارم عزیز. یعنی من
مثلا شما فکر میکنی یه آدمی که خلبانه شاید به خاطر اینکه اگه بخواد دارو مصرف بکنه، خب دیگه شغل خلبانی شاید دست به هر میده.
خب شما منو بردی سراغ اون یه درصدایی که زر جای گفته
بله
بودن.
بله شما همینطور فکر
میکنید. خب اون ما گرفتار. خب اون مسئله است عزیز. یعنی اون موقع من نمیتونم سلامتیم رو، من مثلا اگر فرض بفرم چون هم مثال زدید باشم، میرم توی سازمان هواپیمایی، میرم یه جایی فرض کنیم مدیریت یه مؤسسه رو چیز بکنم، تا اینکه تا زمانی که حالم خوب نشد و دارو مصرف میکنم پرواز کنم. یعنی این ماجرا ماجراییه که ایشون به نظر من چون داروشون همیشگی نمیتونه باشه، داروشون میتونه یک ساله باشه، یک سال یه جوری خودشون رو کنار بکشن از پرواز که از این بابت خاطرشون آسوده باشه، اگر اون در حقیقت تستا به خاطر اونه بعد از یک سال دوباره برگردن و تو این مدت توانایی ها و مهارت خودشون تو این زمینه بیشتر و بهتر کنن. ولی افسردگی چون یه بیماریست عزیز کشنده، مثل نوع سرماخوردگیست که دیر یا زود ای بالا بگیره تبدیل میشه به نوعی به قول برای سینه پهلو و حرفای دیگری که میتونه کار دستشون بده و کسی نمیتونه به خاطر شغلش دوای لازم رو نخواد.
کاملا اینو میدونم، چون که حتی اونجوری که میدونم که افکار خودکشی هم داشتن و الان هم دارن، یعنی فانتزی من اینه که به این فکر میکنم و
من نمیخوام اذیتتون کنم، ولی بیاد با همون فرض پیش بریم که اگر کار ایشون خلبانیه، خطر این نوع خودکشی ها برخی از اوقات دگرکشی هم هست و یه دلیل اون آزمایش هم اگر تو این رشته باشه همینه. بنابراین ایشون صلاحش از اون کار بیاد بیرون در تا زمانی که بیماره، حالا هم که مخصوصا دلیل برای این موضوع داره به خاطر اینکه با دارو بخوره عزیز. یعنی میدونید همین یه گرفتاری برخی از مشاغل اینه که آدم توانایی کشتن خودش رو همراه با دیگران داره و اینا مواردی است که خب انسان چرا بره روی پشت بومی و لبه بام حرکت کنه که بسا به یه دلیل اشتباه یا اتفاقی بیفته پایین. عزیز به نظر من
خب یه سوال دیگه هم دارم. خب حالا اینم قلمانی مثال زدم، حالا
این نه منم میدونم، منم دارم تو همون چارچوب
دیگر کشی حالا جز بهش نیست، من کاملا از شما متوجه شدم تو دارین چی میگی. یه سوالی که حالا چون خودشون هم دارم میشنون صحبت های شما رو، خب این واده خودشون پرسنم و دو رابطه هم میخواستم با تو هم ازتون یه سوالی بکنم. این که ما دو سالانی که ما تو ایران با هم بودیم، خب نه حالا حدود چند ماه شد که نه، ولی بعدش دیگه با هم زندگی میکردیم و من واقعا خب ایشون رو دوستش داشتم و همون چیزی بود که ایدئال من برحال من هم موقع 27 سالم بود و فکر میکردم که دوست دارم که بقیه وقتم و حتی با ایشون بگذارم. هیچ وقت حرفی از ازدواج یا رابطه محکمی نزدیم، یعنی رابطه پایدار نزدیم، ولی خب زمان همینطور پیش میرفت و خیلی هم خوب همین که پیش میرفت، یعنی همونطوری که باید بود بین دوتا پارتنر یا دوتا یه رابطه دوستانه واقعا بودن، هم دوست من بودن هم در کنار من پارتنر من بودن. بعد از اینکه ایشون اومدن امریکا خب رابطه خیلی که خب کمتر شد، کمتر شد که ایشون یعنی همچه تو ایران هم که بود میگو میگفت من تا وقتی که خب خستم، خب خستم با هم حرف میزنیم، ولی خب وقتی نیستم تو وقتی خودتو بار کن، مثلا کاری که میکردی بکن، مثلا قمدین نباش، مثلا برنی نمیگفت. خیلی اینجا که اومدن صحبت های ما خیلی کم شد، با هم در ارتباط بودیم در تمام این دو سالی هم که ایشون اینجا هستن، ولی خب واقعا چت رو نوشتن بود، صحبت خیلی کم بود. بعد از اینکه من اومدم امریکا ایشون با هم صحبت کردن و گفتن که اگر که ما با هم الان رابطه داریم، یعنی داریم ازدواج میکنیم، صرفا به خاطر اینه که من یه قولایی به تو داده بودم، یه کاری میخواستم از انجام بدم، این ازدواج هم صرف همون مورده. البته من خودم من 7 سالگی پامو از دست دادم و ایشون من گفت که من میخواستم برات پروتز بگیرم.
ببخشید پاتون رو از دست دارید یعنی چی؟
به خاطر سرطان استخوان 7 سالم که بود بزرگوشو من که پامو قطع بکنم.
هر دو پا یا یه دونه؟
نه یک پامو.
اوکی.
بله.
از کجا؟ از زانو یا از
لگن؟ بعد من میخواستم این کار رو در تا انجام بدم که این ازدواجم برای همه، و خب توی این دو سالی که ایشون امریکا بودم و یک بار ترکیه هم رو دیدیم، بعد از یک سال با هم رابطه یه جنسی نداشتیم. الان هم که من بعد از یک سال دیگه که از اون تاریخ خلاص اومدم امریکا، 2 ماه امریکا هستم، بازم با هم رابطه نداریم.
شما ظرف 2 ماهی که برگشتی رابطه جنسی با هم نداشتی؟
خیر.
چرا؟
چون شب دوم و سوم بود که من برگشته بودم امریکا، من گفتش که به خاطر این رابطه، این ازدواج برخم برای اینکه میگم من میخواستم یه کارهای برای تو انجام بدم و ما دوتا دوستیم با هم، و اگه که مثلا رابطه داشته باشی که من وابسته تنشان بودم، این وابستگی خیلی پیشتر از اینها ایجاد شده.
نه وارد این بحث ها استدلال رو نشید عزیز، برای که به جایی نمیرسید. اون حرفا رو میزنم برای که حرفی زده باشه. ایشون با توجه به حال و ویژگی روانیشون و شرایط شما نمیخوان تو این ازدواج بمونن. اون ازدواج هم سوری بوده به خاطر اینکه کار شما از در اداره مهاجرت درست بشه و خب به خاطر رابطه ایست و احساسی که دارن. به نظر من شما به همون قناعت کنید عزیز. اینکه شما بخواید یه چیزی رو در ایشون زنده کنید و بسازید با توجه به ویژگی روانی ایشون و این پایین و بالا رفتنشون احتمالاً موفق نمیشید. بگذارید اگر به صورت طبیعی بدون دخالت شما اتفاق افتاد چه خوب، نیفتادم شما همینو در همین حد بپذیرید عزیز.
خب البته چون میگم من خیلی دوستشون دارم و اینکه اصلا نمیخوام که هیچ جوری اینقدر، چون میدونم که به مسئله های خودشون دارم و کاملا به بیمارش واقف هست، من نمیخوام چیزی بدتر بکنم.
نه به همینجاست که به نظر من کنارشون در همون حدی که شما به هدفتون برای گرفتن کارت سبز هست اینجا بایستید. از اگر ایشون از این طریق بودن، من نمیدونم آیا ایشون الان چه وضعیتی از در اداره مهاجرت داره.
ایشون سیتیزن هستن، من هم تا چند روز دیگه برمیگردم ایران.
ایشون برمیگردن ایران؟
من برمیگردم ایران.
خب اون که فرقی نمیکنه در ماجرای شما. اگر از در قانون، من نمیدونم وکیلتون اگر در اون کار اشکالی نمیبینه، به همین جهت است که به نظر من عزیز شما اینو فقط در همون جنبه این که به هم سودی برسانی تو مواظب و مراقب هم باشید عمل کنید. ولی اگر شما من میگید با توجه به آنچه که اشاره کردید میشه روی این رابطه و حال ایشون، بیماری و گرفتاری ایشون با مسائل شما اینا یه راهی پیدا کرد، گفتم اگر به صورتی که من نمیدونم چگونه است، برخی از قاد اینا یه بول معروف جوش طبیعی میخورن، و هم این گره رو خوردید اگه نخوردید شما آماده باشید برای اینکه فقط بتونید وضعیت اقامتتون رو درست کنید و نه بیش از اون.
خب من اصلا من چون که من اینجا من اصلا
نیست. اگر آزاد باشید شما، اگر نه شما اگر آزاد باشید ترجیح میدید ایران زندگی کنید یا این
بله
ایران بس اگر اینه که اصلا تموم عزیز به نظر من اگر دارید میدید برید ببینید یه مدتی صبر کنید ببینید در ایشون و در شما چه حالی پیدا میشه، اگر تغییر پیدا شد که شد، اگر نشد بپذیرید عزیز این وضعیت رو.
در من که میپذیرم این ولی yeah. سوال همه میره که من باعث نمیشم که عذیت بیشتریشون بشن یا
نه.
بودن من
نه بگذارید به عهده
یعنی
نه متوجه شما بذارید به عهده ایشون، یعنی در حقیقت ایشون رو پشت فرمون بگذارید ببینید که کجا میخوان برند و چگونه میخوان برند. همین شما دخالت رو نقش نش باشید، شما در همین کنار حاشیه باشید، ولی برای همه احتمالات و به هر حال اتفاقات ممکن هم خودتون رو آماده کنید. به هر حال برخی از اوقات مثلا با ویژگی روانی ایشون حالات ایشون خیلی پایین و بالا میره، خودش برخی از اوقات خودش رو هم نمیتونه بکشه، اینی که بخواد شما رو هم روی دوش خودش بذاره اینور اونور ببره کوتاه مدته، بعدم من میترسم شما رو هم رها کنه از اون بالا کار دست خودش رو شما بده. اینه که شما بذاریدش به عهده او، بگید هرچی تو میخوای هرچی تو میگی من همونجوری عمل میکنم، و حالا که براتون مهم نیست به نظر من چند ماهی در ایران بمونید ببینید به کجا میرسید، اگر دیدید فایده ای نداره خب همونجا بمونید. ایشون هم که فعلا اینجا هستن، از در اداره مهاجرت هم نمیدونم چون زن شوهری چگونه در میاد نبودن شما، ولی اون الان موضوع اونقدر مهمی نیست با توجه به اینکه شما ترجیح هم برای آمدن اینجا رایی. به هر حال امیدوارم هرچه خوبه و خیر و صلاح هر دو تونه
اتفاق. یه سوالی که داشتم در این که بیشون نمیتونن جوابای شیمیایی بخورن و این که نمیتونه برای پیش مشاور، چون میگم این رفتن پیش از مشاور و گرفتن دارو حتی توی پرونده کارشون مشکل داره که دیگه راه دیگه این هست که بکنه
حتما هست ایشون میتونن برن پلوی روانشناس اسمشون رو عوضی بدن، همین و همین، اگه نخوان از بیمه شون استفاده کنن پول بدن که کسی با هویت آدم ها کاری نداره.
و برای دارو چطور؟
برای دارو خب اون یه پیچ و تابی داره، بعدم ایشون میتونن از اون آدم بپرسن داروی مناسب چیه، یه راهی برای بره. گرفتن دارو پیدا کنن، به نظر من اونم هست. برای آخه مسئله تست ایشون موضوع اصلیست که اگر ایشون رو آزمایش میکنن اون داروها نشون میده بره. اونجا مسئله است، بنابراین اگر اون نباشه گرفتن دارو به نام دیگری به هر حال شدنیست، نمیخوام بگم توصیه میکنم ولی اگر خواستن میتونن بشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مرسی از شما،
خدا
نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. سونو ایتالیانو.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
تا سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا همسر دلبندتون قهر کرده و رفته خونه باباش؟
بله.
فدای سرتون. کلید حل مشکل شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید قربان، خواهش میکنم.
آقای دکتر، من دو تا پسر 7 ساله و 4 سال و نیمه دارم. در مورد پسر 7 سالم، پسر بزرگم، میخواستم با تو مشورت بکنم. من با ایشون دو تا مشکل دارم، یعنی دو تا مشکل من ندارم، خودش داره پیش اومده و من میخواستم مشورت بکنم، چون حس میکنم که هر دو تا مشکل به هم مربوط هستن. حالا اگه صلاح بدونید هر دو تاشو با هم میگم. پسر من خیلی پسر باهوشیه. پارسال که کلاس اول بود ازش تست وکسلر گرفتن و گفتن که آیکیوش در حد 135 هست و این توی یه مدرسه معمولی، من از وقتی که بچه ترم بودم میدونستم خیلی باهوشه، با وجود این چون اینجا توی ایران مدارسی که مخصوص بچه هایی هستن که حالا یه مقدار باهوشتر هستن خیلی سختی های بی جایی میکنن، من ترجیح دادم توی یه مدرسه دولتی معمولی مدرسه بره. بعد الان 2-3 شب پیش به من گفتش که بابا من مدرسه نمیخوام برم. گفتم چرا؟ گفت من دلیلشو نمیدونم. من هرچی اول فکر کردم که ممکن مشکلی داشته باشه، هرچی که سوال کردم مشکل خاصی توی مدرسهش نداره، با دوستاش، با کادر مدرسه، با معلمش هیچ مشکلی نداره. گفتم که خب برو. یه سری چیزایی که گفت چیزای خیلی کوچیکی بود که خودش هم میگفت که من فکر نمی کنم مشکلم از این هم باشه، مثلا میگفت که من دلم میخواد داداشم هم با هم مدرسه باشه، چون توی کلاسمون دو تا پسرمو هستن با هم دیگه هستن. ولی بعد بلافاصله خودش گفت البته میدونم این بی ربطه، فکر نمیکنم مشکلم این باشه و خودم نمیدونم چشه چم هست. بعد با مشاور مدرسهشون خودش رفته بود صحبت کرده بود دیروز، و دیروز مشاور مدرسهشون منو خواست و من رفتم اونجا. قبل از رفتنش هم بهم گفت که مدرسه یه مش چیزای الکی میگن که خیلی آسونه، من حوصله‌ام سر میره. من رفتم با مشاورشون و با معلمش صحبت کردم. معلمش هم نظرش این بود که خیلی زود این توی کلاس هرچی رو که من میگم یاد میگیره و حوصله‌اش سر میره و اینقدر سطحش از بقیه کلاس بالاتر هست که من مرتب به خاطر اینکه توی کلاس درخشان هستش و کارش رو خوب انجام میده مجبور هستم تشویقش کنم، و این تشویقا بعضی وقتا یه جوری میشه که من حتی مجبور میشم که این تشویقم رو سر کلاس هم نگم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم که بچه‌ای که کارش رو خوب انجام میده حتما باید تشویق بشه، ولی تشویق این پسر من از حد زیادتر میشه و برای بقیه دانش آموزان ممکنه که حساسیت ایجاد بکنه. من خاطر خیلی وقتا حتی من مجبور میشم تشویقاشو کلامی بنویسم، ببخشید که نوشتاری بنویسم و بین خودمون باشه. حالا معلمش مشاورش میگفت که من یه بانوان یه پیشنهاد میگم که شما بعدن به یه مدرسه دیگه فکر بکنید که یه مقداری برای سطح یه مدرسه تیزهوشان نظرم بره، که البته گفتم من به همون دلیل ترجیح میدم که مدرسه عادی باشه. با معلمش صحبت کردیم، معلمش قرار شد که یه سری تکالیفی رو به صورت ویژه بهش بده. خودش هم خیلی استقبال کرده که حالا بعد از تعطیلی که توی ایران هست از پس فردا شاید قرار باشه که شروع بشه، که حالا بجز تکلیفی که توی کلاس هست یه تکلیفی رو به صورت اختیاری به پسر من بده که یه مقدار کلاس براش یه جذابیتی داشته باشه و یه حالت برای چون خیلی دوست داره که چلنج داشته باشه کلاس براش جذاب بشه. یه مسئله من در مورد اینه که من میخواستم با شما مشورت بکنم ببینم که چیکار باید بکنم. مشکل دیگه این که این پسر من به موسیقی خیلی علاقه‌مند بود تو دوره مهد کودک و بعد از مهد کودک دوره های موسیقی بچه ها رو تموم کرده و خیلی به پیانو علاقه داشت و تقریبا چند ماهی که پیانو رو شروع کرده. منطقه پیانو رو که شروع کرد، معلمی که به توصیه معلم فلوتش که حالا ایشون معرفی کردن، یه معلم بود که خیلی سخت گیر بود. من از روز اول احساس کردم که ممکنه که بچه در واقع از خود موسیقی هم زده بشه به خاطر سختگیری که ایشون برای شروع کار داشتن، تاکید بسیار زیادی که داشتن که حتما بچه زمانی که میخواد پیانو بزنه اول باید کاملا فرم انگشت گذاریش و که روشی که با کلیدا انگشتاشو تماس میده کاملا درست باشه و بعد از اون پیشرفت بکنه و بره مراحل بعدی. اینه که چندین جلسه روی همین یک قسمت از آموزش توقف کردن. بعد ماجرای پیش اومد، پسر من دستش شکست و یه دو ماهی نرفت. بعد از اون که دوباره ما رفتیم اونجا شروع کردیم، حالا یه پیانو هم من براش تهیه کردم و توی خونه شروع کرد، رفت و یک هفته هم بعد از اولین جلسه ای که مجددن رفت کلاس یه هفته هم تو خونه تمرین کرد و رفت. و وقتی که شروع کرد درسی رو که بخواد پس بده، معلمش بهش گفت که ببین فقط تو فقط ریتم و ملودی رو داره درست میزنی ولی انگوش بذارید اصلا به درد نمیخوره. من اون درسه احساس کردم که خیلی تو ذوق بچه خورده. بعد از اون حالا اونجا هم چیزی نگفت، کلاس آخرش تموم شد. از بعد از اون دیگه تمرین نکرد و بعد گفت من دیگه کلاس پیانو نمیدم، پیانو سخته، من نمیخوام پیانو بزنم. این قضیه در موارد دیگه هم تکرار شده، یعنی از کلاس شطرنج هم دو سال پیش اومد بیرون نخواست بیاد و از کلاس شنا هم اومد بیرون نخواست ادامه بده و از کلاس اسکیتش هم نیمه کار گذاشته اومده بیرون.
اونا چه دلیلی داشت یا بهانه‌ای داشت؟ فقط اشاره مختصر، یعنی گفت چرا نمیخواد؟
کلاس شطرنجش به خاطر اینکه با بچه‌های خیلی بزرگتر از خودش هم کلاس بود توی شطرنج بود و مرتب احساس میکرد که داره شکست میخوره اومد کنار. در مورد کلاس شناش هم به نظرش با مربی که کار میکرد، مربی از اونجا رفت، یه مربی دیگه اومد، نخواست باهاش ادامه بده و بعد یه مربی دیگه انتخاب کردیم که بعد یک سال بعدش با اون مربی میخواست ادامه بده، ولی اون مربی هم باز رفت ولی و دیگه ادامه نداد شنا رو. در مورد کلاس اسکیتش هم حقیقتش من نفهمیدم چرا، واقعا نفهمیدم چرا یه دفعه گفت نه. بهانه‌ش هم هیچ بهانه خاصی هم نداشت، گفت من دیگه نمیرم، دوست ندارم برم. البته چیزی که به ذهن خود من میرسه، چیزی که میبینم، احساس میکنم که بچه عزت نفسش اون اندازه که لازم هست بالا نیست و شاید حتی خیلی پایینم باشه، به خاطر اینکه واقعا خیلی از شکست میترسه، بعد خیلی از اوقات بقیه رو برای اشتباه و شکستاش سرزنش میکنه، یعنی همیشه این کارو میکنه. عرض کنم که مسئولیت پذیر واقعا نیست. این چیزا رو من حد میذارم شاید نشونه های پایین بودن عزت نفس باشه. حالا شاید من و همسرم در تربیتش به اندازه کافی نتونستیم موفق باشیم که این وضعیت رو داره.
فاصلش دقیقا با برادر کوچکترش چقدره؟
2 سال و نیمه.
اون وقت اون دومی چند اندازه از نظر ظرفیت و توانایی ها مانند این پسرتونه؟
تقریبا مثل اینه.
ببینید ویتسلر و اون تست 135 نشانه خوبیه. شما البته همون مشکل دارید، یک کتابی البته به زبان انگلیسی، شاید فارسی هم ترجمه شد، The Drama of Gifted Child. واقعا بچه های مقدار باهوش این مسئله، شانسی که آوردی 135، هی به من میگفتی 155، خب من خیلی نگران میشدم. آره، اینه که خوشبختانه جاییست که توانایی یادگیری همه چیز رو داره. اگر اولا نظرتون درباره مدرسه تیزهوشانه، به نظر من بهتره بره اونجا، یعنی صلاحتون این هست که بفرستش اونجا، ولی امیدتون باید این باشه که در اونجا یه مقدار مواظبت و مراقبتش رو از دست ندید و تنوعی که تو فعالیتاش به وجود میارید، فعالیتهایی که دوست داره، او رو به جایی برسونه که یه رشد متوازن و متعادلی داشته باشه تا یک باره خودش یا معلمش یا به هر حال مدرسه او رو به سمت مثلا یه دفعه ریاضی یا فیزیک بکشونن و اون وقت شما گرفتار اون توحش تخصصش.
ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم. ببینید اینجا متاسفانه من حتی با مدیر مدرسه تیزهوشان توی کارم یه ارتباطی داشتم، چون یه اطلاعی از مدرسه تیزهوشان و شرایطش دارم، بهش گفتم که شما اصلا مدیر مدرسه تیزهوشان نیستید. گفت چطور؟ گفتم که خیلی معذرت میخوام، حالا این جمله رو بکار، این کلمه رو بکار، من گفتم شما مدیر مدرسه خرخونا هستی، به خاطر اینکه انقدر به بچه ها تکلیف میدید و انقدر بچه ها رو وادار میکنید که درس بخونن که یه جور نقض غرضه. اگر بچه تیز هوش باشه لزومی نداره این همه تکلیف داشته باشه، چون من میبینم بچه هایی که اینجا این مدارس مربوط به تیز هوشان میرن، 5 برابر بچه های دیگه بهشون تکلیف میدن، هومورک میدن، جوری که اصلا فرصت زندگی کردن رو ازشون میگیرن. و بچه هایی که از این مدارس میان بیرون یه بچه های تکبودی ای بسا بیمار روانی میان بیرون. اینه که به خاطر همین من نخواستم.
نه من نمیدونستم عزیز، من فرضم بر این بود که مسئولین یه چنین مدارسی با بالانس و توازن هست، حتی من بیش از اون میخواستم. اگر به این گونه است که شما میفرمایید، اصلا اون حتما فقط اینا به درد دیگران میخورن ولی به درد خودشون نمیخورن و این اشتباه بزرگی است. حالا آیا مدارسی هستن؟ ببینید مثلا فرض کنید من اون زمان در ایران یه مدارسی، فرض کنید مثل البرز یا هدف، درست است که مدارس تیز هوشان نبودن ولی یه درصد بالایش بچه های باهوش بودن. آیا در اگر در تهران تشکیل دارید یه همچی جایی ممکنه.
من ایراد هستم ولی میتونم همچین مدرسه پیدا کنم.
خب به نظر من اون کارو بکنید عزیز.
بله دقیقاً. ولی احتمالاً برای سال دیگه، الان وسط سال تحصیلی.
بله نه حالا رو اون رو دیگه بگذاریدش، فقط الان مشغولش کنید با چیزهای مختلف و معلم رو اول به عنوان مربی و مشوق ببینید بعد تعلیم دهنده. یعنی اگر واقعا یه آدم مربی است و مشوق جاش خوبه. البته من نمیدونم در یک هنری مانند پیانو ماجرای دست اونم از آغاز چند روز اهمیت داره. برخی از اوقات شاید برای رسیدن به اوج و قله درست اونجاست، شایدم نه، من نمیدونم، اون چون کار و تخصص من نیست. ولی
بله من با کسای دیگه‌ای که پیانو داره، یعنی با مربیای دیگه پیانو صحبت کردم، مربیای دیگه میشناسم که روششون این نیست. میگن که ما اگر که اینقدر خشک روی این قضیه تاکید بکنیم باعث میشه که بچه‌ها شوق و ذوقشون رو برای یادگیری از دست بدن، و ما سعی میکنیم که پیانو رو اول به بچه به هر حال چند تا آهنگ رو یاد بدیم، بچه‌ش انگیزه پیدا بکنه، در حینی که بچه داره پیشرفت میکنه آروم آروم روی روش صحیح نواختن هم تاکید میکنیم و اون رو همزمان با اینا پیش میبریم. منتها این مربی اینجوریه. حالا مسئله من اینه که همسر من با یه مشاور مشورت کرده و البته مربیش هم میگه که بچه شما یه جوریه که به هیچ وجه ظرفیت انتقاد رو نداره، من هر جمله‌ای که بهش بگم اگر که تشویق و تاییدش نکنم همه چیزش میریزه به هم. مشاورش هم گفته که به نظر من اصلا پیانو نره و این بچه باید یاد بگیره که همیشه توی زندگی همه چیز بر وفق مرادش نیست و جامعه یه جوریه که اگه الان بخواد هر موقع یه مشکلی پیدا میکنه مربیش رو عوض بکنه و یه تغییری بکنه، در آینده تو زندگیش به مشکل برخورد میکنه. من فکر میکنم که حالا به هر حال این چند بار سابقه نیمه کار رها کردن رو داره.
نه اونش عیبی نداره، اون برخی از اوقات برمیگرده به چون می تعریف هوش وقتی تنوع در سازشه، یعنی همین تنوع. یعنی که من در آغاز اون رو مشکلی نمیبینم. این که معلم پیانوی خوبی براش نگیره تن باش موافق نیستم، چون فقط نبریدش تو رسیتالا یا یه جایی که نمایش بده، یعنی بگذارید پیانوش خوب بشه، اقلا یه مدتی بگذاره که اون احساس برتری رو در ارتباط با خودش و پیشرفت خودش ببینه تا دیگران. یکی اینه. نکته دیگه عزیز که به نظر من فوق العاده مهم هست، بگذاریدش توی یه مقدار ورزش هایی که یه ذره ازش بزرگتر هستن و اساس ورزش بر برد و باخته، ولی شما به تدریج باید وارد سیستمش کنید که باختن اونقدرها عیب و ایرادی نیست. این کاریست که خودتون به عنوان اینکه چون مرد هستید درگیر بازیاش بشید و یا بازیهای حاشیه‌ای، حالا از شطرنج و تخته و اینا گرفته که یا به عمد یا واقعا مثلا بهش ببازید. مثلا یه بازی مثل تخته که مقدار به شانس و اقبال مرتبطه، یه ذهنیتی براش میسازه که همیشه علت باختن این نیست که بدی یا غلطه کارت، بلکه به خاطر اینه که به هر حال ما در دنیایی پر از تصادف و احتمال روبرو هستیم.